ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودند و امیدوارم که تا انتهای مجله نیمه شب هم با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون مینا بهارمست نگاهی داره به خلاصه ای از چند خبر.
با سلام دوباره، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرد. آقای ظریف عصر دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا از لوزان سوئیس به دعوت خانم موگرینی به بروکسل رفته بود. فدریکا موگرینی پیش از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفته بود هنوز اختلافاتی باقی است و امیدوار است که مذاکرات به حل آنها کمک کند. محمد جواد ظریف نیز پس از دیدار با جان کری به خبرگزاری‌ها گفته بود لازم است تا روز جمعه با همه طرف‌ها گفتگو کنیم تا ببینیم چه می‌شود و بالاخره به نتیجه می‌رسیم. آقای ظریف همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت درباره نامه اخیر 47 سناتور آمریکایی خطاب آیت الله خامنه‌ای نیز در دیدار با جان کری بحث کردند. قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح آن در 6 سال گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت تگزاس آمریکا برای تحویل در ماه آوریل صبح دوشنبه در بازار معاملات نیویورک به کمتر از 43 دلار و سپس با کمی افزایش به 43 دلار و 88 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت برنت هم به 53 دلار و 44 سنت کاهش یافت. مقام‌های آمریکا و کوبا روز دوشنبه برای سومین بار در هاوانا دیدار و درباره برقراری روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف پس از این دیدار از دادن اطلاعاتی در مورد آن خودداری کردند. باراک اوباما حدود 3 ماه پیش اعلام کرد مذاکراتی را برای عادی کردن روابط دو کشور آغاز کردند. آمریکا و کوبا حدود 50 سال است که روابط دیپلماتیک ندارند و آمریکا تحریم‌های علیه کوبا برقرار کرده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هنوز گفتگو با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در مذاکرات احتمال صلح‌ترین کشور رد کرد. آقای فابیوس گفت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم صحبت کرده و او اطمینان داده که آمریکا موضعش را عوض نکرده است. لوران فابیوس افزود راه حل مشکل سوریه گزار سیاسی است که نهادهای حکومتی در آن بدون بشار اسد حفظ شود، در حالی که مذاکره با بشار اسد به منزله دادن هدیه رسواکننده به داعش خواهد بود. رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش داده بودند که جان کری گفته است برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه باید با بشار اسد گفتگو کرد. اما ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا هرگز با بشار اسد گفتگو نمی‌کند، بلکه منظور آقای کری لزوم مذاکره با افرادی در درون حکومت سوریه بوده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید برای چهارشنبه پایان سال و مراسمی که طبق رسم و رسوم در سراسر کشور انجام میشود تمهیدات اندیشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایران آقای امیری روز دوشنبه افزود با این حال با اقداماتی که شده توانستند تا حد ممکن از توزیع مواد منفجره خطرناک جلوگیری کنند تا شاهد حوادث ناخوشایند نباشند. سخنگوی وزارت کشور از مردم خواست با ماموران انتظامی و راهنمای رانندگی و مسئولان دیگر همکاری کنند.
متشکرم. اینا بهارمست بود و خلاصه از خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اون با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. از همکارم مهرداد قاسم فر شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید. مثل همیشه اول مروری میکنیم بر چند خبر و بعد گفتگوی این هفته من با مهمان این برنامه رو میشنوید. جایزه ادبیات داستانی مهرگان ادب رمان مردگان جزیره موریس نوشته فرهاد کشوری از نشر زاوش را بهترین رمان سال و مجموعه داستان سمفونی قورباغه ها نوشته کرم رضا تاجمهر از نشر قطره را به عنوان بهترین مجموعه داستان این دوره خودش اعلام کرد. رمان گراف گربه از هادی تقی‌زاده و مجموعه داستان نوروز آقای اسدی نوشته محمد کلباسی را هم شایسته تقدیر دانسته است. عطر گوابا، گفتگوهای پلینی و مندوزا با گابریل گارسیا مارکز است که با برگردان مهدی نوری و نازنین دهیمی توسط نشر ماهی منتشر شده. اولین تماس تلفنی از بهشت، رمانی از میچ آلبوم با ترجمه شیرین معتمدی است که توسط انتشارات مروارید به بازار آمده. از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور. نمای نزدیک این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد. علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم اینکه اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تو اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه‌ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اونچه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیش دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم ما عنوان خانواده این عزیز هم به عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به اینکه در مقدمه این کتاب زنجیاد مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌هایی منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف می‌کنند در مقدمه که باید وارد این مجموعه می‌شد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی می‌شد و در واقع توسعه داده می‌شد بعد منتشر می‌شد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب می شد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم. ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتن راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زنجیاد مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمه‌اش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بست و صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد. ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر قنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردن. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب ندارن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه هست که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبودی شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و تا به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت قنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سویی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نوع نگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسل‌های بعدی میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.